نوشته به ما از زندگی شیخ مفید میگه. در بخش‌های مجزا از کارشناس تاریخ، مهمان و آینده پژوه دعوت کردم که دقایقی با محوریت موضوع امروزمون صحبت کنیم و البته که به صورت تلفنی مهمان ما خواهند. در بخش چیزایی که خوبه بدونیم، فاطمه تابعین از مقالات مرتبط با شیخ مفید به ما خواهند. البته در بخش سرگذشت واژه ها دکتر یدالله منصوری از ریشه واژه اندیشه برامون گفتن. سوال امروزم رو یک بار دیگه خدمتتون مطرح میکنم، اونم اینه که چرا اندیشه های حاکم بر تاریخ نگاری شیخ مفید متفاوت با تاریخ نگاران دیگه است. ستون اصلی بحث های هر روزمون در قلمرو فرهنگ شما هستید و خوشحال میشم که تماس بگیرید از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و یا پیامک ارسال بکنین 30558. در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال بکنید، قلم نقطه فرهنگ. در آنچه گذشته امروز با گویندگی حسام مزینانی قراره با زندگی شیخ مفید بیشتر آشنا بشیم. بشنوید.
محمد ابن نعمان، ملقب به شیخ مفید و معروف به ابن المعلم، فقیه و متکلم و از علمای برجسته شیعه سده 4 هجری قمری بود. وی از عالمان و دانشمندان جهان اسلام است که با پایه‌گذاری اندیشه کلام شیعه در عرصه‌های علمی، فکری و فرهنگی مسلمانان بسیار تأثیرگذار بود و در علوم مختلف اسلامی نیز مانند علم حدیث، اصول، فقه، کلام، رجال و ادبیات تبحر داشت. شیخ مفید در مدت 70 و چند سال که از عمرش گذشت، با نبودن وسایل کافی توانست متجاوز از 200 جلد کتاب در علوم مختلف اسلامی بنویسد و شاگردان بسیاری تربیت کند و سرانجام هم وی در سال 413 قمری در بغداد و پس از 77 سال تلاش و خدمت ارزنده درگذشت و مورد تجلیل فراوان مردم و قدردانی علما و فضلا قرار گرفت.
سپاس که همراهی میکنید با در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. موضوع و پرسش امروز ما اینه که چرا اندیشه های حاکم بر تاریخ نگاری شیخ مفید متفاوت با تاریخ نگاران دیگه است. اما در این لحظه که ساعت 12:37 است، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر هادی وکیلی، پژوهشگر فلسفه و عرفان و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. آقای دکتر وکیلی، سلام بر شما.
سلام علیکم، روزتون بخیر. تشکر میکنم شما و سلام خدمت تمام شنوندگان عزیزمون دارم.
بسیار سپاسگزارم و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر وکیلی عزیز، همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، امروز سال روز بزرگداشت شیخ مفید هست. تا حدودی از شخصیت ایشون گفتیم، اما بد نیست که بیشتر ایشون رو بشناسیم و در مورد ایشون بدونیم از زبان شما، از شیخ مفید و عمل کردشون.
بله تشکر میکنم. همینطور که شنیدم میفرمودید در یک گزارش بیوگرافیکال از زندگی ایشون، خب شیخ مفید در شمار بزرگترین دانشمندان نه فقط شیعه و نه حتی فقط جهان اسلام،
بله،
بلکه در شمار دانشمندان در حوزه مطالعات الهیات، تئولوژی و علوم دینی در دنیا سر آمده، یعنی دانش کلام دینی و علوم دینی رو به جلو برد در حدی که تأثیر گذاشت روی حتی فضاهای غیر اسلامی و خارج از قلمرو جهان اسلام. مارتین مکدرموت، پژوهشگر آلمانی، کتابی داره، عزیزان شنوندمون سر فرصت ترجمه فارسی شده بخوانن، به نام اندیشه های کلامی شیخ مفید. این مکدرموت آلمانی نشان میده که آراء شیخ مفید آنقدر بدی، نوآورانه و ضمناً عقل گرایانه بود که میتوانست حتی در قلمرو خارج از مسلمانان یا محیط صرف شیعی هم مورد توجه و اقبال قرار بگیره.
کاملا
شیخ مفید یکی از بزرگی هاش در این است که هم استادان بزرگی داشته و هم شاگردان بزرگی پرورش داده. کسی که پای درس امثال شیخ صدوق و ابن قولوی و ابن جنید و بزرگان اینطوری بوده و بعد هم شاگردان بزرگ فوق العاده ارجمندی مثل سید مرتضی، سید رضی، مؤلف نهج البلاغه، یا شیخ طوسی، دانشمند بزرگ قرن پنجم و فقیه عالم بزرگ، اینها رو پرورش داده. حالا از منظرها و ابعاد مختلفی میشه شخصیت این عالم بزرگ که به حق ملقب شد به مفید، تمام وجود او فائده و سود داشت برای اسلام و مسلمانان بررسی کرد. من یه جهت شم بر حسب سوالی که از اتالی فرموده جناب معنوی قدری توضیح عرض کنم در حد وقت کوتاهی که در اختیارمون هست، اونم با توجه به نوع مطالعات بنده که یه اشاره هم بکنم. فرمودید فلسفه رشته من، البته تاریخ، من دانشگاه فردوسی در گروه تاریخ خدمت عزیزان هستم. عرض شود محضرتون که شیخ مفید یک جامعیتی در آثارش دیده می شود که به اصطلاح صده های بعد باید از او یک علامه یاد کرد. علامه اصطلاحا به کسانی می گفتن که در علوم متعدد آنچنان مسلف و زبده باشن که به اصطلاح در تمام این علوم حرف اول رو بزنن، و مفید اینطور وضعیتی داشت. یکی از دانش هایی که شیخ مفید در اون عرصه وارد شد و آثاری که به جا گذاشته امروز برای ما محققان و پژوهشگران و مورخان همچنان در مطالعات قرون نخستین اسلامی حرف اول رو میزنه، آثار تاریخی شیخ مفیده. من مشخصا در بین کتابای بسیار زیادی که این عالم و دانشمند بزرگ نوشته به دو اثر اشاره بکنم. یک کتاب شیخ مفید داره به نام الارشاد، اسم کاملش البته از الارشاد فی معرفت الله حجج الله علی العباد. این کتاب دقیقاً یک کتاب و دانشنامه ایست در مورد زندگی پیامبر و عمه اطهار علیهم السلام، و یک توصیف تاریخی بسیار منضبط، دقیق، روشمند و متکی بر کاوش در اسناد و روایات و گزارش معتبر جمع‌آوری کرده که بدون اغراق میتوان گفت در بین تمام آثاری که در حوزه مربوط به امامان شیعه از قرن یکم تا هشتم نهم نوشته شده، این اثر حرف اولو میزنه و بی نظیره. یا مثلا اثر تخصصی مفید که نشان داد در اونجا یک دانشمند ذو علوم از جمله در علم تاریخ هست، کتاب الجمله یا النصره فی حرب البصره، النصره فی حرب البصره، الجمل. الجمل یک کتاب تخصصی است که شیخ مفید نوشته در مورد جنگ جمل. این که یک قطعه تاریخ رو انتخاب کنه و در بارش یک کتاب مفصل بنویسه نشان دهنده نگاه تخصصی است. مثل امروز که مثلا ما به دانشجوهای ارشد دکتریمون میگیم آقا میخوای پایان‌نامه بنویسی، یه موضوع خاص رو انتخاب کن، جزئی اما مفصل و دقیق و علمی کار بکن.
بله.
مفید دقیقاً یه نمونه از این مدل مطالعات پژوهشی مدرن دوره ماست، کتاب الجملش.
چقدر جالب.
خب ترجمه فارسی هم شده. آنچه که در اینجا هست و من بخوام با اون نکته صحبت رو جمع جور بکنم، این مسئله خیلی لطیف و جالبه که وقتی ما سبک تاریخ نگاری مفید رو در همین کتاب جمل یا در اون الارشاد و با آثار دیگرش هم که پراکنده توجه میکنه به مسائل تاریخی میبینیم، چند نکته قابل توجه و خیلی شگفت‌انگیز میبینیم با توجه به درک 1000 سال پیش. یه مسئله امانتداری شیخ مفید در نقل هاشه. ایشون بسیار انسان امینی بود، یعنی اصلا راوی که روایت نقل میکنه و ما امروز اطلاع داریم اون راویان چه تولیداتی داشتند و روایتهایی داشتند، ببینیم مفید با وجود اینکه گاهی اوقات روایت اونها رو قبول نداشته اما در مقام نقل روایت امانتداری میکنه. این گام اول که خیلی خیلی ارزشمنده. گام دوم، او در نهایت ادب نقد و تحلیل رو هم بر متنش می افزاید، کاری که این رو صریحا باید گفت خارج از تاریخ نگاری جهان اسلام هنوز نقد تاریخ رایج نبوده. مسلمانان سرآمد علم تاریخ مفهوم مدرنش هستند و بنابراین مفید یکی از سرآمدان این داستان هست که به راحتی میشینه گزارش رو نقل میکنه، بعد نقدش میکنه، بررسیش میکنه، تحلیلش میکنه و مثلا میاد میگه حالا ببینیم چرا کسانی که علیه امام قیام کردن انگیزه هاشون چه بود، در آوردن انگیزه ها، بعد مثلا چه عواملی مؤثر بود. این نکات خیلی چیزهای کمیابی است در آثار گذشته و در این اثر مفید شیخ مفید دیده میشه. همینطور رعایت نهایت ادب، اعتدال و انصاف در موضع گیری هاش، این خیلی خیلی مهمه که او با وجود اینکه مخالفان زیادی داشت، درگیر بحثای کلامی و فرقه فراوانی هم در قرن پنجم و چهارم هستیم و بود، اما در این حال هیچ وقت ما در این کتاب یا کتابای دیگر مفید مثلا تعبیر توهین‌آمیزی، بی‌ادبانه، جسارتی نسبت به کسانی که در یک مذهب دیگه هستند یا حتی از نظر مذهبی ضد مذهب او هستند و امامان او رو حتی ممکنه کشته باشند، به شهادت رسنده باشند، اما او هیچ وقت ادبیات توهین‌آمیز و خلاف اخلاق به کار نمیگیره. حفظ جایگاه ادب و اخلاق در متن علمی یکی از مختصات مهم آثار شیخ مفید بزرگواره و واقعا به نظر من مفید نه تنها برای زمانه خودش مفید بود که هم آثارش امروز برای ما همچنان مفیده و هم به نظر من الگوی مفید یک الگوی بسیار موفقی است برای جامعه ما، پژوهشگران ما و نسل جوان و جامعه پر تلاش و فعال ما.
خیلی ممنونم آقای دکتر هادی وکیلی عزیز، به نکات بسیار بسیار ارزشمندی اشاره کردید، سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما خداحافظ. و برسیم و نبا ندیدم.
چرا اندیشه های حاکم بر تاریخ نگاری شیخ مفید متفاوت با تاریخ نگاران دیگه است؟ ۳۵۵۸ سامانه پیامکی در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. و شماره تلفن های ما 220-485-220-58-800. خب اما تا فراموش نکردم یه نکته رو بگم که فکر میکنم هممون میدونیم و بارها و بارها هم در رسانه ها گفته شده، اونم اینه که تو این روزها که به تعداد مبتلاها و درگذشتگان بر اثر کرونا افزوده شده، ازتون یه درخواست و یه خواهش دارم به عنوان یک هموطن، اونم اینه که مواظب خودتون و خانواده و اطرافیانتون باشین و حتما یه ظرف کوچیک مایع ضدعفونی همراهتون باشه ماسک هم که دیگه همه میدونیم دیگه واجبه و لازمه که تو این روزا ازش استفاده کنیم. به امید خدا از این دوران کرونایی هم هرچه زودتر عبور میکنیم. خب در سالروز بزرگداشت شیخ مفید داریم درباره این شخصیت بزرگ و برجسته صحبت میکنیم و موضوع پرسشمون اینه که چرا اندیشه‌های حاکم بر تاریخ نگاری شیخ مفید متفاوت با تاریخ نگاران دیگه هست. خوشحال میشم که شما هم در بحث امروز مشارکت کنید.
فرهنگ شنبه تا پنج شنبه از شبکه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106. در جریان فرهنگ با قلمرو فرهنگ.
خب رسیدیم به بخش سرگذشت واژه ها و قرار هست که دکتر یدالله منصوری کارشناس زبان های باستانی از ریشه واژه اندیشه برامون بگن.
با نام و یاد خدا درود میفرستم به دست اندرکاران در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ و شنوندگان گرامی. من امروز میخواهم به ریشه شناسی و واژه شناسی واژه اندیشه بپردازم. واژه اندیشه اسم هست به معنی تفکر و فکر کردن. خب اندیشه خودش از واژه اندیش میآید، اندیش و به اضافه پسوند ه. البته این را از نظر زبانشناسی امروزی دارم میگم، همزمانی دارم میگم. خود اندیشه از نظر من از هندیشگ در زبان فارسی میانه یا پهلوی میآید. حالا اگه امروزی بررسی بکنیم از اندیش ماده مضارع و ه. خب ماده مضارع اندیش مربوط است به مصدر اندیشیدن. اندیشیدن هم یعنی فکر کردن، تفکر کردن. خب در فارسی میانه یا زبان پهلوی این اندیشیدن و اندیش و اندیشه به شکل هندشیدن هست. پس ماده مضارعش میشه هندش و اون اسمش میشه هندشگ. یعنی به باور من هندشگ از فارسی میانه به فارسی دری رسیده شده اندیشه. خب واژه هندشگ و هندشیدن فارسی میانه یا زبان پهلوی خودش برگرفته از زبانهای ایرانی باستان هست. خب در ایرانی باستان ما یک ریشه ای داریم دعس. دعس شکل دادن و ساختن است و پیشوند هم را بیاریم میشه هم دعس. ماده مضارع از این بسازیم میشه هم دعس. هم دعس البته میشه هندش. برای اینکه یک قاعده ای داریم که اون سین که قبل از اون واکه باشه در تحول آوایی تاریخی دوره بعد به شه بدل میشه. بعد هم دعس میشه هندعشه. هندعشه در فارسی میانه یا پهلوی میشه هندش. خب هندیشیدنم در واقع فعل دوم یا ساخت دوم هست. قدما میگفتن مصدر جعلی، امروز میگن مصدر برساخته، چون از اندیش ساخته شده یا از هندیش ساخته شده به اضافه اید و ایدن ساخته شده. اید ماده ماضی میسازه، انم پسوند مصدری هست و به این شکل اون ریشه دعس که شکل دادن و ساختن هست با پیشوند هم این واژه را میسازد و تغییرات آوایی را پدید میآورد که به فارسی میانه میرسه هندش، هندشیدن و هندشک و فارسی دری میرسه اندیشیدن، اندیش، اندیشه. خب حالا جای تعجب هست که از این ریشه دعس ما واژه های دیگه هم داریم در زبان فارسی و پهلوی. مثلا یکی از اونها که میگم که از ریشه دعس به معنی ساختن و شکل دادن است، همین دیس هست. در پسوندهایی مثل تاغدیس، ناودیس، پردیس که به معنی بهشت و باغ هست و دیس که به معنی ظروف سینی ما از اون استفاده میکنیم. یعنی ببینید که واژه های فارسی چقدر از نظر کهن بودن ارزش و اهمیتی دارد که حدود 3000 سال کما بیش اون شکل‌های قدیمی را حفظ می‌کنن، همچنان امروز هم از زبان بیرون نرفتن و امروز هم خودشون یا مشتقات اون در زبان استفاده میشه. یعنی ما هر روزه درباره مثلا دیس خونه، دیس مثلا پلو که ظرف درش بسونه استفاده میشه، دیس چایی، از اینها اسم می‌بریم. اینه که کلمه هندیشیدن هم دعیسه، یعنی با هم ساختن و ترکیب کردن میده. خب اما اینجا ساختن و ترکیب کردن عملی در کار نیست، بلکه از نظر مفهومی و انتزاعی است، یعنی ترکیب تفکر و توجه و ترکیب مفاهیم و اندیشه. این در واقع معنوی هست در این قسمت. خب امیدوارم که ما توجه داشته باشیم اهمیت و ارزش زبان فارسی و زبانهای ایرانی و زبانهای باستانی چقدر مهم است که ما به آموزش اینها هم بپردازیم. امیدوارم تا این اندازه برای شنوندگان گرامی سودمند بوده باشد.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از آقای دکتر یدالله منصوری، کارشناس زبانهای باستانی، که از ریشه واژه اندیشه برامون گفتند. اما در این لحظه از قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ میخوام گفتگو کنم با جناب آقای قاسم خانجانی، استادیار پژوهشگاه حوزه بر دانشگاه. و چقدرم خوب که ایشان کتابی هم در مورد شیخ مفید نوشتند. آقای خانجانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. موضوع و پرسش امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ اینه که چرا اندیشه های حاکم بر تاریخ نگاری شیخ مفید متفاوت با تاریخ نگاران دیگه است. اما قبل از اینکه پاسخ این پرسش رو از زبان شما بشنویم، چقدر خوب که در مورد کتابی که نوشتید یه توضیح بفرمایید و اصلا چی شد که به دنبال نوشتن کتاب در خصوص شیخ مفید رفتید؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که این کتاب در حقیقت نتیجه و حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد بنده است که مربوط به حدود 18 سال پیش میشه. یعنی حدود سال 80 که دیگه من پایان نامم با همین عنوان شیخ مفید و تاریخ نگاری دفاع شد و تمام شد، که البته پایان نامم همون موقع به عنوان پایان نامه برتر دانشجویی هم برگزیده شد و اینها.
چقدر خوب.
تصمیم گرفتم این رو تبدیل به کتاب کنم، به جهت اینکه خب به هر حال با این خصوصیات و با این کیفیت و با این دستبندی و با این نگاه ما نداشتیم. بعد از اون هم ما دیگه در این مورد، در مورد شیخ مفید، کتاب جامعی که این دستبندی و مطالب رو داشته باشه ما دیگه نداشتیم. خوشبختانه این کتاب جایگاه علمی خوبی هم داشت و داره و مراجعات زیادی هم داشته. خب بعضی از فصلاش به خصوص از جمله همین اندیشه های حاکم بر نظریات شیخ مفید، مطالب به هر حال نوعی بود که باعث شد استقبال بشه از این کتاب. طبیعتا البته کتاب حدود 8-9 ساله که چاپ شده با همین عنوان شیخ مفید و تاریخ نگاری، علاوه بر این که من چند تا مقاله هم به اصطلاح درباره شیخ مفید به چاپ رسوندم تو همین چند سال گذشته که یکی از مقالات باز با همین عنوان هست، اندیشه‌های حاکم بر نظرات شیخ مفید، و مباحث مختلفی رو که به هر حال به نظرم می رسیده که یک تفاوت عمده‌ای میشه قائل شد بین نوع نگارش و نگاه شیخ مفید نسبت به مورخان دیگه، به خصوص هم عصر شیخ مفید، یعنی قرن چهارم و پنجم. اینها رو من سعی کردم برجسته کنم و بازگو بکنم در کتاب، و به هر حال تفاوت‌های از این دست رو میشه در فصول مختلف کتاب نسبت به کتاب‌های مشابه، یا البته کتاب که ندانیم، ولی نسبت به نوشته‌های مشابه مثل مقالات و پایان‌نامه و اینها میشه اینها رو به اصطلاح رصد کرد و دید. که حالا دوستان اگر علاقه‌مند باشن میتونن مراجعه بکنن و مفاصل مطالب مفصل‌تر رو اونجا مطالبه فرمایید.
چقدر همالی آیه خانجانی. از شاخصایی که ایشون یعنی شیخ مفید داشتن که امروز میشه ازش در تاریخ نگاری استفاده کرد بفرمایید.
خواهش میکنم. البته فکر میکنم وقت محدود هست، به خاطر همین من گزینش میکنم بعضی از مطالبی که به نظرم میرسه جالب توجه هست اینها رو عرض میکنم. خب ببینید، شیخ مفید با اینکه به هر حال بعد از یک دوره از نگارش‌های تاریخی دست اول و کهن قرن سوم رو آوردن به تاریخ نگاری، طبیعتاً یک سری از ملاک‌هایی رو وارد تاریخ نگاری کردن که قبل از این چندان به اونها توجهی نمی‌شد، که حالا من دو سه تاش رو عرض می‌کنم. شیخ مفید با توجه به موقعیت برجسته‌ای که داشتن در زمان خودشون، به هر حال عالم و دانشمند شیعه درجه یک به اصطلاح و طراز اول به حساب می اومدن، هم در به اصطلاح عراق و بغداد و موطن و محل زندگی خودشون که به اصطلاح بغداد و عراق بوده، هم در ایران اون روز و قم که مرکز علمی اون روز به حساب می اومد، و طبیعتاً کسانی مثل شیخ صدوق و یه مقدار قبل‌تر از شیخ صدوق مرحوم کلینی ظهور پیدا کرده بودن. خب طبیعتاً شیخ مفید یک برجستگی از این جهت داشتن که در هر دو حوزه یک تفوق و برتری رو نشون دادن، به ویژه اینکه در حوزه‌های مختلف هم ورود پیدا کردن. شیخ مفید هم در فقه وقتی که ورود پیدا کردن با کتاب المقنعه یک جهش و نگاه نوعی رو ایجاد کردن، هم در تاریخ با اینکه مورخ نبودن اما با کتاب الارشاد و برخی از کتب دیگه در حوزه تاریخ یک جهش و نوآوری رو ایجاد کردن. حالا من به خاطر اینکه وقت گرفته نشه فقط خواستم اشاره بکنم و برم سر اصل مطلب. بعضی از معیارها بسیار جالب توجهه که من به اینا فقط یک اشاره داشته باشم. از جمله معیارهایی که ایشون مد نظر داشتن، قضاوت و داوری عقلانی در پذیرش یا رد اخبار تاریخی. خب ببینید، اخبار تاریخی رو وقتی که افراد میخونن و مواجه میشن شاید تلقی و قبول میکنن و میپذیرن، و دیگه شاید خیلی به عمق روایت و گزارش ورود پیدا نمی کنند که ببینن آیا این گزارش و روایت تاریخی میتونه با مبانی عقلی، با اقتضاعات زمانی و مکانی اون دوره سازگاری داشته باشه یا احیانا ناسازگاری داشته باشه. و اصلا قضاوت عقلانی در مورد اخبار تاریخی شاید خیلی کم مورد توجه قرار می گرفت که این رو شیخ مفید مورد توجه قرار دادن. و جای جای کتابشون وقتی یک خبر رو نقل می کنن، اگر که این خبر با مبانی عقلی، با اقتضاعات زمانی و مکانی تاریخی و اینها که با سنجش عقلانی بایستی اون رو در حقیقت مورد سنجش قرار داد، خیلی راحت نمیپذیرن، یعنی خیلی راحت میگن که این خبر با عقل جور در نمیاد به تعبیر خود ماها، و اون رو کنار میزنن، در حالی که این یک روش نو و جدیدی به حساب میومد و شیخ مفید این رو وارد نگارش های خودشون کردن، چه در الارشاد و چه در کتابات دیگه مثل اوائل المقالات و الفصول المختره و کتاب های دیگه تاریخی، و این خیلی اهمیت داشت.
پس این خصیصه هایی هست که امروز هم میشه ازش در تاریخ نگاری استفاده.
بله این رو من از این جهت عرض میکنم، به جهت این که برای تاریخ نگاری امروز ما هم اینها خیلی مؤثر و مفید هست، حتی برای تاریخ معاصر. حتی برای تاریخ معاصر، یعنی هم مطالعات تاریخی تاریخ اسلام امروز، بله، هم تاریخ معاصری که ما الان در همون زمان قرار داریم، این موارد خیلی اهمیت داره. یه نکته دیگه‌ای که باز دوباره به عنوان یک معیار بنده در هم مقاله و هم در کتابم آوردم، بحث امانت داری.